بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در آیه 83 سوره نحل می‌فرماید یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها و اکثرهم الکافرون. اینها نعمت خدا رو می‌شناسند، یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، سپس اون رو انکار میکنن، و اکثرهم الکافرون، و اکثرشون هم کافرن. یعنی در ابتدا توجه دارن به یک معنایی که این نعمت خداست، اون موقعی که ندارن دست نیاز به سوی خدا دراز میکنند و از خدا میخوان که بهشون بده. ثم ینکرونها، وقتی این نعمت داده می شود اینها انکار می کنند، و اکثرهم الکافرون، اکثر اینها افرادی هستند که در واقع کافرند به یک معنای وسیع دیگه. حالا کفر همیشه گفتیم این مفاهیم مشککه، بله از کفر به معنای انکار خدا که اینجا مقصود نیست. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، تا مراتبی که همراه میشه به ظاهر با ایمانهای ظاهری تا مراتب خیلی خفی، که همه اینها کفره. حالا به یک معنای کفر انکاره، به یک معنای ناسپاسیست. ما اینطوریم دیگه، وقتی یه چیزی نیست دنبال خداییم که به ما بده، وقتی داد انگار خودمون به دست آوردیم، یادمون میره، یه چیزی میتراشیم که این بالاخره فلان کس باعث شد، فلان چیز باعث شد، من فلان کارو کردم، به یه چیزای دیگری غیر از خدا نسبتش میدیم. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، که این نقطه مقابل شکره. و فرمود اکثرهم الکافرون، اینها اکثرشون کفران نعمت میکنند، ناسپاسی و انکار، و یه قلیلی هستند، قلیل من عبادی الشکور، که اینا اهل شکرن واقعا. عدد کمی هستند که واقعا شاکر نعمت‌های الهی هستند. ما باید همیشه سعی کنیم تو اقلیت باشیم، برخلاف اونی که تصور جهاله. تو اقلیت باید بود، چون اقلند اونهایی که شکورند. اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم الکافرون، اکثریت اینان. ما باید سعی کنیم از اون اقلیت، از اون گروه اندک باشیم، که خدا باب اون رو بر همه ما باز کرده. کس که همتش رو داشته باشه انشاءالله بهش میرسه. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بحث طرق احراز ظهور، ما به بحث تعارض اشاره کردیم. تعارضی که ابتداعاً گفتیم در واقع تعارض راه‌های متفاوت احراز ظهور بود، که اگر ما از دو راه متفاوت رفتیم، دو نتیجه متفاوت به دست آوردیم، کدام بر دیگری تقدم داره. شش صورت رو در اینجا بحث کردیم. تا تعارض احراز وجدانی شخصی با احراز از طریق مراجعه به اهل زبان، احراز از طریق مراجعه به قول لغوی و احراز استدلالی، که در مورد احراز از طریق مراجعه به اهل زبان باز دو مورد از هم تفکیک کردیم، یکی اونجا که مورد مراجعه اندک باشه و مفید یقین نباشه و یکی اونجا که مورد مراجعه فراوانه. توضیح دادیم که چون احراز وجدانی یقینی است ولی ظهوری که از اون به دست میاد ذاتی است، در بعضی موارد مقدم میشه به دلیل یقینی بودنش، مثل اونجایی که در طرف مقابلش احراز از طریق مراجعه به موارد اندک از اهل زبانه، و در بعضی موارد این تقدم پیدا نمیکنه به دلیل ذاتی بودنش، مثل اونجایی که احراز از طریق مراجعه به موارد فراوان از اهل زبانه. در واقع احراز وجدانی یک نقطه قوتی داره که یقینی بودنش هست، یک نقطه ضعفی داره که ذاتی بودنشه. گاهی به خاطر اون نقطه قوت تقدم پیدا میکنه، مثل اونجایی که تعارض پیدا کنه با موارد اندک از مراجعه به اهل زبان، و گاهی به خاطر اون نقطه ضعفش تأخر پیدا میکنه، مثل اونجایی که تعارض پیدا میکنه با موارد فراوان از مراجعه به اهل زبان. در مورد احراز وجدانی شخصی در تعارض با احراز از طریق مراجعه به قول لغوی، چون قول لغوی موضوعی است و این ذاتی است، باز به خاطر ذاتی بودن احراز وجدانی در واقع کنار گذاشته میشه و احراز از طریق مراجعه به قول لغوی تقدم پیدا میکنه. البته من اینجا هی دائم تأکید میکنم به خاطر اینکه دوستان این نکته رو انشالله توجه کنند که بحث ما با فرض این است که اولا ما کبرای حجیت قول لغوی رو بپذیریم. اگر کسی اصلا نپذیرفت که این بحث مطرح نمیشه. ثانیاً ما یقین به بطلان نظر لغوی یا اینکه لغوی داره چیزی غیر از اون چرا که ما احراز کردیم بیان میکنه نداشته باشیم. این مقصود ما اینه ها. مثلا یه وقتی من احراز وجدانی شخصی دارم نسبت به یک معنایی، بعد لغوی یه معنای دیگری بیان میکنه، من یقین پیدا میکنم که اون چه که لغوی بیان کرده مصداقی از اون چیزیست که معنای این لفظ بوده، معنای کلی رو بیان نکرده. خب اگه من یقین داشته باشم دیگه تعارضی در کار نیست، من یقین دارم که اون چه که لغوی میگوید یه مصداقه، در حالی که مفهوم اصلی این لفظ یک معنای گسترده تریست که شامل این هم میشود. خب اینجا دیگه تعارضی در کار نیست. تعارض اون موقعی است که لغوی میگه این معنا رو میده، من احراز وجدانی مینه که این معنای دیگری داره، و در اینجا یقین ندارم که لغوی در بیان این معنا اشتباه کرده یا مصداقی از مفاهیمی که من مثلا کشف کردم و کشف کرده. این مورد نظر ما اینجاست. خب بالاخره احتمالش وجود داره دیگه. بله خب این که معلومه، معلومه نیست که هر جایی ما مراجعه میکنیم همینطور اتفاق میفته. نه، اکثر موارد که ما مراجعه میکنیم معمولا اونی که ما احراز میکنیم با اونی که اهل زبان میگن با اونی که لغوی میگه سازگاره، معمولا اینطوریه. مگه ما میگیم دو تا خبر متعارض، معناش اینه تمام اخبار متعارضن؟ گاهی تعارض اتفاق میفته. بله، اما گفتیم بحث تعارض با احراز استدلالی که اون چه که مطرحه در واقع احراز قیاسی است نه احراز استقرایی، که برمیگرده به همون بحث احراز از طریق قول اهل زبان. اینجا گفتیم تعارض معنا نداره، کشف میکنیم یا استدلال ما باطله یا احراز ما باطله. اون ببینید تا وقتی میگیم
که تو تعارضش بیدانی با گویت در زمان که هر دو رو یقین داریم، اونجا میگیم یه ارقه در ذهن من، یه ارقه هم در ذهن اونا ممکنه هر ما اشتباه باشه، اما میگیم در این حال
نه، بحث ممکنه اشتباه باشه یه بحث دیگه، بحث اینه که شما وقتی برهان داری، برهان میگه اصلا غیر از این محاله، شما میگی در حالی که محاله ممکنه تو ذهن من باشه، از باب این که طلبه ها هر کاری دوست دارن میتونن بکنن.
ممکنه که بیانه مرکب در برامستر از برای این که ما باییم به این اشکال اونجا
خب پس یعنی برهان هم غلطه،
ممکنه این یقین اشتباه باشه.
کدوم یقین؟ خب بله ممکنه
اون یقین اشتباه
باشه. بله دیگه یک
یقین این معنی که دیگه دایره تعارض خارج باشه.
چرا دیگه معنی؟
اگه این خب در یقین ویلانی شخصی که تعارض میکنن با یقین گروهی از اهل زبان،
یقین اونا به ما چه ربطی داره؟ برای من که یقینی نی.
چرا؟ گروهی از اهل زبان من متعلق یقینه که من یقین دارم الغی در ذهن اونها.
ها وقتی اونا زیادن.
بله این فهمیدی که از این جهت بود. یقین دارم الغی در ذهن اونها. یقین دارم الغی هم در ذهن ما. ممکنه الغی من الغی نبوده اون تبادلی که وجود داره.
نه شخصیه مال من. معنیش
اینه. من میخوام بگم که اینجا از جهت این نکته که
مثل اون میمونه. این معناش اینه که شما تعارض رو نفهمیدید. این معناش اینه، معنای این فرمایش اینه دیگه. به وقتی شما این میگه مثل اونه، این معناش که نفهمیدید. این که بگی سیب زمینی مثل مثلا چیز میمونه، آناناس میمونه، این معناش اینه که نه سیب زمینی میشناسی نه آناناس. این معلوم این دوتایش مشکل داره. ببین عزیزم بله نه ببینید دقت کنید، نه ببینید شما یه مسئله رو دقت بزن بله بله ببین میگن داوطلب مرگ، این اصطلاحی هستش که ژاپنیا خلبانشون می آمدن این هواپیماشون رو پایین می آوردن بمباران می کردن که دیگه تقریبا احتمال زنده برگشتن نداشتن اونطوری. حالا شما هم کار میکنید. اجازه بدید من اینو توضیح بدم. ببینید این سوال حضرت عالی، این سوال خوبیه. حالا ما شوخی میکنیم. ببینید چون این تو ذهن دوستان هی دائم میاد. ببینید اون جایی که من مراجعه میکنم به جمع زیادی از اهل زبان، میبینم همه اونها احرازی دارن که اون با احرازه، یعنی همه اونها یک ظهوری براشون هست که با احراز شخصی وجدانی من متفاوته. اینجا معناش این نیست که من یا اونها اشتباه کردیم، معناش این نیست. این ظهور واقعا در ذهن من هست و این ظهور ظهور شخصیه. از ابتدا گفتیم که ظهور وجدانی یک ظهور شخصیه، یک ظهور ذاتیه. وقتی من مراجعه میکنم به تعداد زیادی از اهل زبان و میبینم اونا خلاف من میفهمن، میفهمم که این ظهور رو من دیگه نمیتوانم توسعه بدم، قاعده اشتراک رو نمیتونم جاری کنم، اینجا متوقف میشم. نه اینکه ضرورتا من اشتباه کردم یا اونا اشتباه کردن. اشتباه به چه معنایی؟ اشتباه به این معنا که خب پس الان معلوم میشه اونی که نوع مردم از این لفظ میفهمن اینه، من اون چی که میفهمم اینه. من اشتباه میفهمم به یه معنایی، بله من اشتباه میفهمم، معنای تعارض اینه. وقتی شما تعارض شد یکی رو ترجیح میدی، اون طرف مرجوح منی کنار گذاشته میشه. اما کنار گذاشته میشه غیر از این است که اصلا از ابتدا حجت نبوده، غیر اینه کنار گذاشته میشه. بله دو تا روایت متعارض وقتی یکیش ترجیح پیدا کرد، شما نمیتونی به مرجوح فتوا بدی که باید کنارش بذاری. اما این معناش این نیست که اون روایت مرجوح یقینا صادر نشده. اینجا هم دوتا احراز متعارض وقتی شما یکی رو ترجیح میدی، معناش این نیست که اون طرف مرجوح اصلا از اول باطل بوده، نه خیر، بلکه این درست بوده، اما این نمیتوانسته مصدر استنباط من قرار بگیره. چرا؟ چون گفتیم برای این که من برسم به استنباط، من که ظهور امروز که به دردم نمیخوره که، باید این ظهور نوعی زمان نص باشه. برای این که این کارو بکنم، دو تا قاعده عقلایی رو باید استفاده کنم، یکی قاعده اشتراک و یکی قاعده اصالت عدم نقل. وقتی که نوع مردم زمان من خلاف اونیا که میگن میفهمن که من میفهمم، معلوم میشه که من نمیتوانم از قاعده اشتراک استفاده کنم، ولو هنوز هم به نظر من این لفظ معناش، به نظر منا هنوز هم این لفظ معناش همینه. من ممکنه حتی به این به یک معنایی بگم آقا اینا نمیفهمن، بله اینا نمیفهمن، ولی تو نمیتونی این فهم خودت رو سرایت بدی به زمان نص. اینا نمیفهمن، آره تو درست میگی، تجربه همونیه که تو میگی، سیاه روی هم همونیه که تو میگی آقای پوپریان، ولی اینا اینو نمیفهمن و تو نمیتونی این معنا رو نسبت به حافظ بدی. حافظ هم نمیفهمیده، آره اونم نفهم بوده، فقط تو یکی میفهمیدی که تابع پوپری، اصلا هیچ که تو عالم جز تو نمیفهمه، ولی تو نمیتونی این معنا رو به حافظ نسبت بدی. نمیفهمیده، آره نمیفهمیده، ولی اون چون نمیفهمیده چنین معنایی رو اراده نکرده. اینجا معناش این نیست که من ظهور برام نداره، الان وجدان من از بین رفت، از بین نمیره، وجدان من هنوز همینه، من نمیتونم به این استناد کنم. اما در این جایی که معارضش استدلاله، استدلال که نمیشه که اجتماع نقیزه این بعضی جاها جایز باشه، که بگیم اینجا از مواردی بوده که جایز بوده، یا این واقعا جامع وجود داره، پس لفظ قابل وضع برای اعم از صحیح و فاسد، یا واقعا جامع وجود نداره. پس اگر من احرازم وجدانن اینه که برای صحیح و فاسد هر دو حقیقتا استعمال میشه نماز، و استدلال داره میگه که جامع نیست، نمیشود وضع شده باشه برای صحیح و اعم، صحیح و فاسد، یکی از این دوتا حتما غلطه. نه اینکه یکی از دوتا قابل استناد نیست با فرض صحت، نه غلطه اصلا، این نمیتونسته دوتاش باشه، یکی اشتباه شده. اینجا میشه اشتباه حجت با لا حجت. ببینید مثل این میمونه، من دوتا روایت میدونم، یکیش از امام صادق صادر شده، این تعارضه؟ من یکی از دوتا از روایت میدونم از امام صادق صادر شده، این تعارضه؟ تعارض ابتدایی چیه؟ اون که بله، یعنی ابتداش با هم تفاوته، اون به اون کار نداریم. تعارضه من میدونم یکی از دوتا روایت از امام صادق صادر شده، تعارضه؟ این تعارض نیست، در حالی که من میدونم یکیش صادر نشده، یکیش حجته یکیش حجته. این اصطلاحا ما بهش میگیم اشتباه حجت به لا حجت. این تعارض نیست که، تعارض همیشه تعریف میکنیم، تعارض عبارت است از تنافی دو چیز که لولا این تنافی حجت بودن، ولی اگر خارج از این تنافی هم باز حجت نبودن، که الان اینجا کشف عظیم میکنم که یکی از این دوتا اصلا از اشتباه از ابتدا اشتباه بوده، یعنی ولو این تنافی هم نبود اشتباه بوده، اینکه اشتباه بوده. مثلا من نمیتونم چیزی رو که جامع نداره من نمیتونم تصور کنم، و چیزی رو که من تصور میکنم نمیتونه جامع نداشته باشه، این دوتا که با هم جمع نمیشه. نمیتونم بگم آقا اجتماع نقیزه این بعضی وقتا ممکنه، نیست، بنابراین فرق داره. ببینید هی من تأکید میکنم بر اینکه تعارض با اشتباه حجت به لا حجت فرق داره، همه جا همینطوره، در تمام موارد تعارض اگر بحث اشتباه حجت به لا حجت شد، از بحث تعارض خارج میشه، مثلا دیگه بحث دیگری میشه. من وقتی مثلا میدونم یکی از دو روایت از حضرت صادر نشده، میتونم بگم مثلا ما مراجعه میکنیم به ما وافق الکتاب، نه، اون خبرین متعارضه اینه که حضرت فرموده مراجعه کن به ما وافق الکتاب، ما خالف العامه مشتهر بین اصحابک. من میدونم یکی این دوتا صادر نشده، ممکنه همونی که مخالف قرآن صادر شده و اونی که موافق قرآن صادر نشده. چون مخالفت که اینجا میگیم، بارها گفتیم، این مخالفت در ظرف تعارض مخالفتی است که اگر تعارض نبود باعث سقوط این روایت نمیشد. اینو تو بحث تعارض ما توضیح دادیم دیگه. این مخالفت با قرآن دو جوره، یه روایت مخالف با قرآنه طوری که اگه هیچ هم معارض نداشته باشه اون روایت رو باید بذاری کنار، اون که مورد نظر نیست در بحث تعارض که ما خالف موافق الکتاب و بگیر ما خالف الکتاب و کنار بگذار. خب این که اصلا یکیش حجت نبوده از اول، اصلا مورد نظر نیست. اون مخالفتی که در مورد بحث تعارض مثلا مطرحه، مخالفتی است که اگر نبود تعارض در این مخالفت با قرآن کنار گذاشته نمی شد. یعنی چی؟ تخصیص می زد قرآن رو، تقیید می کرد قرآن رو، مخالف قرآنه به این معنا، مخصصیست، مقیدیست، در حالی که اون یکی موافق عام قرآنیه یا موافق اطلاق قرآنیه. در ظرف تعارض به ما گفتن اونی که مخالف کتاب کنار بذار، میذاریم کنار. این عرض میکنیم اونجا تو بحث تعارض، این مخالفتی که اینجا مطرحه مخالفتی است که الان هی تکرار میکنم، که اگر تعارض نبود باعث سقوط این روایت نمیشد، اما اگر به گونه مخالف با قرآنه، به اصطلاح بگیم مخالفت تباینی یا مخالفت عام خاص من وجه، که در محل اجتماعش با قرآن از اعتبار ساقط میشه روایت، این اصلا تعارض هم نداشته باشه، هیچ روایت دیگری هم نباشه، این روایت اعتباری نداره، اون قسمتش که مخالف قرآنه از درجه اعتبار ساقط میشه، اصلا نیاز به روایت معارض نداره. نداریم همچین چیزی، فرض همون
مشخصه، ما هم در چیز فرض کنیم اینا ممکنه در دو زمان مختلف باشه، یعنی اول من اعتراض وجدانی برای من شکل گرفت، بعد یه روز دیگه، یه ساعت دیگه، یه ماه دیگه، یک سال دیگه
نه، این مقصود من از این جمله اینه که در ابتدا ما فرض میکنیم که بیش احراز وجدانی با احراز استدلالی تعارض کرده، دقت که میکنیم اینیم یه تعارض نیست، اصلا از موارد اشتباه حجت بلا حجت. اگه مشکل نیست که چرا اسم این گوشیم تعارض، بله این تعارض نیست، معنای حرف ما اینه دیگه. بله این بحثایی که کردیم، حالا دیگه بقیهش تقریبا تکرار این قسمت هاییست که گفتیم، اینها همه در این فرض بود که راه هایی که برای احراز استفاده می کنیم راه های متفاوتی باشه. دیروز اشاره کردیم که گاهی ممکنه از یک راه هم که برویم، بله البته حالا اینجا حالا اینو میگیم دیگه، حالا یه توی این قسمت اگه فرصتی بشه امروز خیلی وقت، اگر از یک راه هم برویم گاهی از اوقات ممکنه ما به دو نتیجه متفاوت برسیم. گفتیم این اتفاق که از یک راه برویم و در این حال به دو نتیجه متفاوت برسیم در تعارض، در احراز وجدانی و احراز استدلالی معنادار نیست. اونجایی که این معنا داره اونجایی است که ما یا از طریق مراجعه به قول لغوی به این دو احراز متفاوت برسیم یا از طریق مراجعه به اهل زبان. بنابراین من اینجا این بحث رو یک توسعه ای دادم، این اصطلاح رو اینجا گذاشتم، اون بحث قبلی رو اسمش رو گذاشتم تعارض راه‌های مختلف احراز ظهور، که دو راه متفاوت رو بریم. این بحث رو اسمش گذاشتم تعارض راه‌های مشابه ظهور، که عرض کردم دیگه از اون راه‌هایی که قبلا گفتیم چهار راه، فقط در دو راهش این بحث امکان داره. دو لغوی یا دو تا از اهل زبان. بله بله، یعنی اون بحثی که اونجا تحت عنوان تعارض دو لغوی مطرح شده و توی جزوه فکر کنم شماره 7 شماره گذاری شده، اون شماره 7 نیست. حالا میبینید اصلا این یه طبقه بندی جدید میشه و خودش حالا اقسامی پیدا میکنه. الان عرض میکنم نمیشه دیگه اونکه دو تا استدلال معنا نداره. دو تا استدلال که نمیتونه. خب بله، یعنی یکشون اشتباه میکنه اون به اون معنا. اون دو تا شخص متفاوته. بله اینجا اگه اشخاص متفاوت در نظر بگیرید که فرق میکنه. الان ما داریم برای یک مجتهد، الان بحث یک مجتهده که اگر از دو راه متفاوت رفت و به دو تا نتیجه رسید، کدامو میتونه مستند فتواش قرار بده؟ سوال اینه دیگه. ما بحثمون تو اصول برای حل مشکل جناب مجتهده. حالا این یک مجتهد از یک راه هم ممکنه بره به دو نتیجه برسه، از طریق مراجعه به اهل زبان یا از طریق مراجعه به قول لغوی. نه خب، این که استدلال شما میگی مثل این میمونه، یه روزی وجدانش اینجوری میگه، یه روز دیگه وجدانش یه جور دیگه. به این نمیگن تعارض که. ام نداره، اون که معناش اینه که خب نظرش عوض میشه، اون که دیگه تعارض نیست. یعنی نه خب، خب به این نتیجه میرسه اون قبلی باطله دیگه، تعارض نیست. باطله ام نداره. باش دیگه، فعلم اون حرفایی که اینقدر سخت گذاشتیم از بین رفت، به قول آقای تبریزی حیف شد، هدر رفت. ام نداره. نه نه، باز مثل این که هنوز معلوم نشد تعارض با اشتباه حجت بلا حجت چیه. آه اگه معلومه چیه یا هب نداره بیالا. عرض کنم خدمت شما در بحث احراز از طریق مراجعه به اهل زبان، اگر معارض بشود باز با احراز از طریق مراجعه به اهل زبان، توجه داریم که در مراجعه به اهل زبان ما دو تا فرض داشتیم دیگه. یه فرض این که مورد مراجعه اندک باشه طوری که یقین پیدا نکنیم. اینجا ما میگیم به یک نفر مراجعه کنیم، این یک نفر یک موضوعیت نداره. توی اونجا جزوه هم توی یکی از پاورقی هاش آمده، یعنی تعدادش کم باشه. ما به جای این که بگیم هی تعداد اندک، میگیم یک نفر. در مقابل مورد مراجعه فراوان باشه. مقصود از فراوان یعنی انقدر باشه که اطمینان یا یقین پیدا کنیم. معیار فراوانی ما اینه ها، نه اینکه مثلا 10 تا 20 تا چند تا آقا فراوانه. چند تا نه، هر تعدادی که شما یقین پیدا کنی اون میشه فراوان. تا جایی که یقین پیدا نکردی فراوان نیست. خب بنابراین ما در واقع دو تا فرض در یک طرف داریم، دو تا فرض در یک طرف، مجموعش میشه 4 تا فرض. دقت میکنید؟ یعنی مورد مراجعه ما در اهل زبان ممکنه اندک باشه، مقابلش هم اندک باشه، یا مقابلش فراوان. اینجا ممکنه فراوان باشه، مقابلش اندک باشه، مقابلش فراوان. از این 4 فرض دو تا فرضش یکیه. کدوم ها یکی هست؟ اصلا این که ما میگیم معلوم هست اصلا چی میگیم، ما به چه زبونی صحبت. یعنی فرض چندم؟ ببینید الان این فرض اوله که اندک و اندک. احسن. بنابراین ما در واقع 3 تا فرض داریم و ابتداءن فکر میکنیم 2 تا فرض. چرا؟ چون حالا این مثلا میگیم این طرف اندک باشه اون بر فراوان، با اون که اون بر اندک باشه این بر فراوان، که فرق نمی کنه. دوتاش قول لغویه دیگه، ببخشید قول اهل زبانه دیگه. بنابراین 3 تا فرض داریم، هر دو مراجعه اندک، یکی اندک یکی فراوان، هر دو مراجعه فراوان. خب این یه بحث. بحث دیگری که مطرحه بحث همزمانی و غیر همزمان بودنه. این رو هم اینجا باید در نظر بگیریم که این اهل زبانی که ما بهشون مراجعه میکنیم آیا یک زمان هستن یا در زمانهای متفاوت. دیروز اشاره کردم معمولا ما اهل زبان زبان معاصرند، بنابراین هر دو معمولا مربوط به یک زمانند، ولی این به این معنا نیست که راه بسته است به شکل کلی نسبت به دوره‌های گذشته. نه، ممکنه یک کسی با تتبع و تخصصی که داره با مراجعه به ادبیات یا استعمالات یک دوره‌ای بتواند خودش یک احرازی از طریق مردمی که این لفظ رو استفاده کردن داشته باشه، مثل بحثی که آقای صدر در بعضی موارد داره که میگه ما وقتی به روایات مراجعه میکنیم میبینیم آنچه که در روایات از نوع سوالات روات و جوابهای ائمه علیهم السلام برمیاد، مثلا فلان اصطلاح به این معنایی که لغوی ها گفتند نبوده. این در واقع معناش اینه که ایشون داره بدون اینکه مراجعه کنه به لغوی نسبت به زمان نص یک احرازی از طریق خود روایات یا آیات به دست میاره. خب پس معنادار هست که ما مراجعه کنیم به اهل زبان و این مراجعه ما مربوط به دو زمان متفاوت باشه. در نتیجه اگر این دو صورت رو در اون سه صورتی که الان گفتیم ضرب کنیم، مجموع صور متصور 6 تا خواهد شد. خب اگر مورد مراجعه اندک باشه در دو طرف، هر دو ظهور مربوط به یک زمان باشه یا هر دو ظهور مربوط به دو زمان باشه، چه حکمی داره؟ اگر هر دو مربوط به یه زمان شد چه حکمی داره؟ من به دو سه نفر مراجعه میکنم، یه معنا میگن برای لفظ، مثلا فرض کنید انگلیسی زبان یا عرب زبان، دو سه تای دیگه مراجعه میکنم یه چیز دیگه میگن، اینجا چی میشه؟ اینجا هر دو تاش مثل همه دیگه، هر دو احراز ظنیه نسبت به یک ظهور ذاتی، هیچ کدومشون هیچ نکته تقدم بر دیگری نداره. تعدادش اینجا مهم نیست، این وقت 6 نفر بودن اون وقت 4 نفر بودن، چون فرض اینه که هیچ کدومش یقینی یا اطمینانی نیست، بنابراین تعداد مهم نیست، 4 نفر باشه یا 5 نفر باشه یا 10 نفر باشه، این عدد مهم نیست، اکثر و عددن ترجیحی پیدا نمی‌کنه. که چی معلومه که هیچ کدوم اینا به درد نمیخواد، دوباره باید بگردم تا یه احراز دیگر، باید برم به طریق دیگه، حالا باید یا برم انقدر افراد زیاد تا اطمینان پیدا کنم، یا برم به قول لغوی مراجعه کنم، یا برم مثلا به یه برهانی مراجعه، بالاخره باید برم راه دیگری برم، این راه دیگه اینجوری به درد نمیخوره، با این مقدار به جایی نمیرسم. اگر دو تا زمان بود چی؟ فرض کنید الان مراجعه میکنیم میبینیم عرب های این زمان در 15-20 تا که مراجعه کردیم اینجوری میفهمن، بعد مثلا مراجعه میکنیم میبینیم 400 سال قبل 500 سال قبل تو ادبیات عرب یه دوره‌ای خلاف این یه معنای دیگری میفهمیدن. خب اینجا هر دو تا احراز ظنیه، هر دو تا احراز ذاتیه، ولی یکیشون تقدم زمانی داره. اینجا اونی که تقدم زمانی داره امکان عدم نقل رو از اونی که تأخر زمانی داره میگیره، قاعده عدم نقل در اونی که متأخره جاری نمیشه، تا اونجا میره، ولی به اون که میرسه فرضینه اون قول حجت ها، این قول لغوی قول اهل زبان حجته، میرسه به اون حجت دیگه اون وقت نمیره. بنابراین اونی که از نظر زمانی تقدم داره قاعدتاً مقدم میشه بر اونی که از نظر زمانی مؤخره. این مد در جایی که هر دو مورد مراجعه اندک باشه، اما اگر یک طرف اندک یک طرف فراوان یا هر دو فراوان بود، انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.